خشت اول. برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام، نیمروزتون قشنگ. خیلی خوش اومدید به برنامه خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. در فرصت 30 دقیقه پیش رو همراهمون باشین. موضوع امروزمون توانایی حل مسئله و تاب‌آوری. با همراهی خانم دکتر مریم آقایی، روانشناس و مشاور خانواده. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار سید حسین اولیاوش، من هم فاطمه امجدیان مجری برنامه. FM ردیف 106 مگاهرتز. از 5 سال گذشته که برنامه خشت اول آغاز شد، این بنا رو با هم دیگه گذاشتیم که در مسائل مختلف در کنار هم باشیم و نکاتی به دانسته هامون اضافه بشه. امروز هم خانم دکتر مریم آقایی لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و قراره در مورد موضوع حل مسئله و تاب‌آوری باشون صحبت کنیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام روی ماهتون، امیدوارم که خیلی خوب باشید. سلام هم میکنم خدمت تمام شنوندگان نازنین، ایشالله که تو همین لحظه ای که صدای ما رو میشنوند پر باشن از آگاهی و آرامش.
الهی آمین. خانم دکتر، هفته گذشته ما در کنار شما به خود موضوع حل مسئله پرداختیم، اینکه حالا مسئله مدار رو آشنا بشیم، ببینیم چیه هیجان مدار، چیه اجتنابی، چیه و همه این خصوصیات رو از شما شنیدیم و باهاش آشنا شدیم. لطفاً یه گریزی بزنیم به موضوع هفته گذشته، چون خیلی از شنونده ها تازه امروز دارن ما رو همراهی میکنن. البته این نوید هم بهشون بدیم، از طریق نرم افزار ایران صدا میتونن برنامه هفته گذشته ما رو بارگیری و استفاده کنن. اما خب شما هم یه گریزی لطفا بزنید.
بله حتما. ما هفته گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلا زندگی و انسان بدون چالش وجود نداره. یعنی ما تو هر 24 ساعتمون مواجه میشیم با یه سری مسائلی که باید حلشون کنیم. ولی از بیرون به یه سری آدما نگاه میکنیم که وای چقدر زندگیاشون خوبه، خوش به حالش، چقدر موفقه. این آدما یه دفعه موفق نشدن، اونا هم تو زندگیشون چالش‌هایی داشتن، بحران‌هایی داشتن، حال بدی‌هایی داشتن. فقط ممکنه تفاوتشون با من در یک چیز باشه که زمانی که حالش بد شد، زمانی که مسئله پیش اومد، زمانی که بحران پیش اومد، اومد و بحران رو حل کرده. گفتیم مثل آدم های اجتنابی نبودن که فرار کنن، یادشون بره، صورت مسئله رو پاک کنن. اومدن دیدن من مسئله ای دارم و برای این مسئله و راه حلی پیدا کنم. اگه تونستم خودم حل میکنم، اگر نه آموزش میبینم و مشورت میگیرم.
بله. خب خانم دکتر، خیلی وقتا مسائل مختلفی در زندگی ما نمود بیرونی داره، ما هم باش مواجه میشیم، هیچ ترسی هم نداره دیگه. شما در برنامه هفته گذشته گفتید برو تو دل ماجرا، ببین بله. مسئله چیه، واقعا صورت مسئله رو دقت کن بهش و خودت حلش کن. اول از همه خودتی که باید مشکل خودت رو حل کنی. بعد خانم دکتر، خب الان این سوال به وجود میاد، این حل مسئله ذاتیه یا اکتسابی؟ یعنی من باید آموزش ببینم یا از بچگی که به دنیا میام همراه من هست؟
ببینید، بیاید بهتر به این سوال جواب بدیم. این که بگم ذاتیه، یعنی پس من یا حل مسئله مهارتشو دارم یا ندارم. اما اگه بگم اکتسابیه، یعنی میگم ببین هر چی ژنم باشه، تو هر فضای بزرگ شده باشم، کنار هر پدر و مادر، هر فرهنگی، قبول باید بکنم امروز سه چالش ها دارم، و اگه میخوام به هدفم برسم، اگه میخوام بر طبق ارزشام حرکت کنم، باید مهارت حل مسئله رو یاد بگیرم. به نظرم خیلی خوبه که قبول کنیم که مسائل برای هممون هست و کسی که مسائل رو میتونه حل کنه مهارت حل مسئله رو داره، یعنی میدونه کنار چالش ها و چطور عمل کنه. حالا حرفتون کاملا درسته که ما خیلی از اینها از خانواده یاد میگیریم. یعنی چجوری از خانوادم یاد میگیرم؟ این زمانی که میبینم توی 5 سالگی من پدرم دچار بحران مالی میشه، میگه که دووم بیارید و ما مسیرهای سخت‌تر از اینو گذروندیم. زمانی که میبینم مامانم مریض میشه، میبینم که از پس مریضیه برمیاد. یعنی من و شما تو فضایی که بزرگ شدیم، مدرسه‌ای که رفتیم، معلممون، همه اینها بهمون یاد دادن زمان بحران چجوری عمل کنید. خیلی وقتا مستقیم گفتن، خیلی وقتا مستقیم نگفتن، از طریق دیدن ما یاد گرفتیم. مثلا یاد گرفتم که اگر که توی خانواده من یکی سرطان گرفت، انقدر با این سرطان جنگید که خودش باعث شد که حالش خوب بشه. و من که بزرگ میشم چی یاد میگیرم؟ از مشکلات نترسیا، کنار مسائل راه حل هست، کنار مسائل درمان هست. من تو میتونیم از پس مسائل اون بر بیایم.
خانم دکتر، همیشه میگیم اعضای خانواده ان که باید واقعا همیشه در مواقع بحرانی در کنار هم باشن. خیلی وقتا من پدر یا من مادر توقع دارم بچه‌م خیلی ایده‌آل تر از من باشه. مثلا میگم که دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن. بعد خالش زنگ میزنه، میگم ببین بهش بگو من نیستم و حوصله ندارم الان صحبتشو بشنوم. یعنی انگاری به بچه دارم میگم دروغ نگو، دروغ نگو، ولی خودم دروغ میگم، خودم دارم.
و بچه چی میشه؟ دروغ میشه دیگه.
آره دیگه، چیزی که ما هستیمو میبینه.
چون که بچه های ما چیزی که ما میگیم و کاری ندارن، بیشتر چیزی که میبینن رو زندگی میکنن. مثلا یه پدر پرخاشگر و قلدر به بچهش اصول درست زندگی رو یاد بده، بخواد به اینکه ببین زمانی که عصبانی شدی چند تا نفس عمیق بکش. بچه میشنوه، اما جدا از اون 5 دقیقه که داره به نصیحت های پدرش گوش میده، تو تمام 10-12 سال زندگی داره میبینه بابا هر جا بهش فشار اومد داد زد. پس اینم یاد میگیره که باید داد بزنه. خب حالا من میخوام از اینجا یه درس خیلی مهم بگیرم که من مریم آقایی میام به گذشتم نگاه میکنم، تو چه فضای بزرگ شدم، پدر و مادر من مسائلشون چجوری حل کردن، تو فرهنگم چی یاد گرفتم، تو مدرسم چی یاد گرفتم، از دوستام چی یاد گرفتم. خیلی از چیزایی که یاد گرفتم ممکنه درست نباشه، خیلی از چیزایی که یاد گرفتم ممکنه که امروز به درد من نخوره. پس من جدا از این که این مهارت اکتسابی یا انتسابی، جدا از این که یا دارم یا ندارم، باید به این نقطه برسم که باید داشته باشم. یعنی ما مجبوریم که داشته باشیم، ما مجبوریم که حل مسئله کردن یاد بگیریم جدا از تمام آنچه که یاد گرفتیم.
بله، خیلی از خانواده ها مثلا به ما پیامک میدن، میگن که خانم جدیان، ما از بچگی با بچه‌مون توانایی حل مسئله کار میکنیم، مثلا اگه زمین میخوره مثلا بهش توضیح میدیم چیکار کن چیکار نکن، زیاد ناراحت نشو این حرفا. ولی بزرگ میشه، وارد محیط بزرگتری به نام مدرسه و اجتماع میشه.
درسته.
دوستانی داره، اطرافیانی داره که گاهی ممکن اصلا ما نشناسیمش و همونا میشن کتاب درسی برای بچه ما، بهشون آموزش میدن و بچه ما هم انگار جا پای قدم های دوستانش میذاره، مخصوصا تو سن نوجوانی از خیلی دیگه تقلید میکنن بچه ها. خب این یعنی همه اصول خانواده رو از بین میبره.
نه، شما دارید از خشته اول صحبت میکنید دیگه. اگه اصلمون درست باشه و من به عنوان یک مادر تو فضای خانوادم رابطم با همسرم یه رابطه سالمی باشه، یه خانواده سالم رو درست کنم، آره ممکنه بیرون خیلی اتفاقها بیفتم، این بچه برمیگرده تو خونه و باز داره منو نگاه میکنه، باز داره منو گوش میده. میخوام بگم که اصلا اینو نباید منکر بشیم که جامعه، فرهنگ ما یه سری چیزهای خوب داره، یه سری چیزهای غلط و بد داره. خب بعد اینو در نظر بگیرم که من نمیتونم کل جامعه رو تغییر بدم، من نمیتونم توی آموزش پرورش معلمی رو استخدام کنم که به لحاظ شخصیت خیلی عالیه، نمیتونم این کارو بکنم، اما میتونم تأثیرات رو کمتر کنم. از چه طریقی؟ از طریق اینکه من یه مامان آگاهی باشم.
یه دوستی داشتم خانم دکتر، همیشه میگفت از اطرافیانم شنیدم تو زمانی که پولدار باشی میتونی ببخشی، دست بخشندگی داشته باشی. در صورتی که واقعا عکس این قضیه است، تو اگر ببخشی از داراییت بخشنده باشی میتونی به ثروت برسی و این تفکر است که خیلی وقتا ما انگاری نداریم.
آفرین، دقیقا همینطوره. بعد ما از بچه هامون چه انتظاری داریم، اصلا از جامعه چه انتظاری داریم. ما همیشه از بیرون انتظار ایدئال داریم، در صورتی که نمیدونیم که دنیای بیرون از درون ما شکل میگیره. یعنی اگه من میخوام یه خانواده خوبی داشته باشم، من میخوام شهر خوبی داشته باشم، بعد از خودم شروع کنم. یعنی چی؟ یعنی من اگر که توی ترافیک هستم میتونم بوق بزنم، میتونم تصادف درست کنم، میتونم حال خودم خیلی بد کنم، میتونم زنگ بزنم به همسرم بگم امروز منو کشوندی این سمت شهر واسه همین انقدر تو ترافیک بودم. میتونمم تاب بیارم، میتونمم اون لحظه به خودم رجوع کنم، بگم که مریم الان داره چی بهت میگذره، الان داری چی تجربه میکنی. میگم آره پر از خشمم، پر از حال بدم. ما جلسه قبل گفتیم که حل مسئله هیجان مدار قسمت مثبتش میگه که هیجاناتت رو تجربه کن، نه که عصبانیتت باعث بشه قفل فرمونو بگیری بیفتی دنبال بقیه. نه، یعنی که قبول کنم به خاطر اینکه توی این ترافیک موندم عصبیم.
حالا به نظر من طبق صحبت‌های شما الان برداشت من اینه، من تو ترافیک موندم الان نمیتونم کاری بکنم، پروازم که نمیتونم قاعدتاً بکنم. آفرین. حالا چیکار کنم حالمو خوب کنم؟ آفرین. اگه میتونم یه موسیقی شنیدنی آفرین. تو ماشینم پلی کنم، اگر میتونم یک فایل صوتی آموزشی بشنوم، یه کاری بکنم دیگه. آفرین. نه،
یعنی راه حل‌های درست انتخاب کنیم. ما از بیرون انتظار داریم خیلی ما رو درک کنن، به ما توجه کنن، همیشه ما رو بفهمن، اما اولین کسی که بعد من و شما رو بفهمه خودمونیم. اولین جایی که من میتونم به جامعه‌ام کمک کنم از خودمم.
این راه حل درست رو خواهم دکتر چطور باید تشخیص بدیم؟ خیلی‌ها میگن خب الان راه حل برای من اینه که زنگ بزنم به همسرم داد و بیداد کنم و منو درک کنه، یکم خالیشم، تخلیهشم. این راه حل ها بعضی وقتا با هم متفاوته.
بیاید نگاه کنیم ببینیم کدوم یکی از راه حل ها جواب داده، درست بوده. به همسرم زنگ زدم، اگر همین سبک رو ادامه بدم تا 50 سالگیم این راه حل درستیه، اگه درسته که اوکی. اگر که نه، میبینم که من دارم فقط از مشکل فرار میکنم برای اینکه سر خودم رو گرم کنم و صورت مسئله رو پاک کنم، خب هیچ اتفاقی نمیفته. چیکار باید بکنم؟ بیام همون لحظه مثال ماشین رو بزنیم، آینه رو برگردم به سمت خودم، بگم سلام چطوری، با خودم گفتگو کنم، میگه خیلی عصبانیم، میگم آره میفهمم خیلی عصبانیم.
بیرون یکی ببینه میگه مشکل پیدا کرده و خودش داره حرف میزنه.
خب مگه همینجوری تو عصبانیت بهمون نمیگن که وای چقدر عصبانی هستی؟
آره.
خب دیگه
مثلا یه نکته مهمتر، مگه حرف بقیه باید تو زندگی ما تأثیر بذاره؟ خیلی حرفا به شعار آسونه خانم دکتر. مثلا من میگم باید خوشحال بود صبح که از خواب بیدار میشی، لبخند بزنی به زندگی. بعد همون پنجره رو که باز میکنی صدای ماشینا و دود شهر و اینا واقعا اذیتت میکنه، بعد میگه ای بابا امروزم که روز نشد برامون.
این میدونی من اضافه کنم به صحبتتون، زمانی که من خوبی رو، حال خوبو فقط اونجایی بدونم که پنجره رو باز کنم و صدای بلبل بشنوم، زمانی که قبول کنم کجا درست میشه، زمانی که من قبول کنم من دارم در فضای زندگی میکنم که تو این فضا یه سری چیز هست که اصلا قابل پسند من نیست، دوست داشتنی نیست، و من باید اینو قبول کنم و بپذیرم. خیلی چیزهای زندگی رو من نمیتونم تغییر بدم، اما خیلی سارا میتونم تغییر بدم.
تو شهری که درخت هست، گل و بلبل هم هست، قطعا ترافیک بلد. هست، دود آلودگی هم هست.
حالا اینجا آدم بالغ چیکار میکنه؟ میگه ترافیک هم دیگه، من انتخاب کردم، محل کارم شرقه، خونم غربه، من یک ساعت و نیم دو ساعت تو ترافیکم. میاد فایلای آموزشی خوب گوش میده، یه بخشی از کارش رو تو همون ترافیک انجام میده. یعنی راه حل درست انتخاب کردن. حالا چجوری این راه حل رو اجرا میکنه؟ کنار تاب آوردن. تاب آوردن تحمل کردن نیستا، اینکه قربانی باشم بگم که دیگه چاره ای ندارم دیگه، اینم تهرانه دیگه، منم بدبختم دیگه، باید برم سر کار دیگه. نه، تاب آوردن یعنی که پذیرش این که الان این اتفاقها هست، قبول کردن این که باید من یه ذره انعطاف پذیر باشم، این فشارها وجود داره اما من قراره که دوام بیارم. زمان که تمرین تاب‌آوری میکنیم، مثلا رو شخصیتمون داریم خیلی کار میکنیم. یعنی من اولین کاری که تو تاب‌آوری همیشه انجام میدم این که میام که به خودم توجه میکنم، قرمون صدقه خودم میرم، یا بمیرم بله خسته شدی، از صبح سر پا بودی، الان تو ترافیک خیلی سخته، خیلی
سخته. خودمو درک میکنم. آفرین. خودمو درک میکنم. مبحث تاب‌آوری، اجازه بدین دوستان عزیز با شنیدن یه موسیقی دلنشین تأملی کنن رو همه نکاتی که تا این لحظه مطرح شد و با موضوع تاب‌آوری در بخش بعدی همراهشون هستیم. کاغذ سفید و هیچ کس قاب نمیگیره. برای ماندگار شدن باید حرف برای گفتن داشته باشیم. همه کسایی که الان دارن صدای ما رو از طریق رادیو فرهنگی میشنون، قطعا یه قلم و کاغذی در کنارشون هست برای اینکه نکات خانم دکتر رو یادداشت کنن و یا اینکه ضبط کنن بعدن بشنون. ولی مهم اینه که برای آینده خودشون دارن یه قدم مفید برمی‌دارن. همین یعنی پیش زمینه یه توانایی حل مسئله. درست خانم دکتر؟
بله.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، در رابطه با حل مسئله مفصل از شما شنیدیم، اما ورود پیدا کردیم به موضوع تاب‌آوری. یه چیزی رو واقعا میخوام شفافتون بگم. مسئله و مشکل تو زندگی هممون هست. به قول شما هیچ آدمی بدون مشکل وجود نداره. اما اینکه من از حال بدم برم وارد حال خوب بشم خیلی مهمه. چطور این اتفاق میفته؟
یکی از عاملایی که بهمون کمک میکنه همین تاب‌آوریه. یعنی چی؟ یعنی توانایی مقابله با شرایط دشوار. یعنی من انعطاف پذیر باشم، یعنی قبول کنم که مشکلات هست اما من باید از پس این مشکله بر بیام. منظور تحمل کردن نیست. ببین، تحمل کردن یه جوری قربانی شدن، دیگه هیچ راه حلی نیست، دیگه زندگی تمومه. اما تاب آوردن یعنی تاب بیارم، از این مرحله به مرحله بعد برم. این خیلی حرفه ها. من اگه بخوام خیلی کلی بگم چه جوری تاب بیاریم، باید نگاهمون رو به زندگی تغییر بدیم. مثلا میگه که من بعد از یه رابطه عاشقانه خیلی خوب با هم ازدواج کردیم، الان طلاق گرفتم، الان اوج بدبختی من، اوج شکست منه، من چه جوری تاب بیارم؟ جواب: هیچ فصلی تو زندگی همیشگی نیست. این آدم یه بخشی از زندگیت بوده. من دارم برای کارم خیلی برنامه ریختم، کرونا اومد همه چیز رو خراب کرد. این مسئله برای هممون اتفاق افتاد. بله. اما
از پس هر فراز یه فرودی هست.
آفرین، دقیقاً همینطور. اما خیلی‌ها درجا زدن، خیلی‌ها گفتن که الان با شرایط کرونا باید چی کار کنم. یعنی چی؟ یعنی یه ذهنیت راه حل مدار، یعنی من باید از پس این موضوع بر بیام. یعنی خودم رو یه آدم درمانده منفعل ندونم، یعنی بگم این شرایط زندگی منه و من باید تغییر کنم. خب حالا باید چیکار کنم؟ من چجوری میتونم تاب بیارم؟ اولین مرحله خوب ببینم کجا هستم، خوب ببینم درد دارم، خوب بپذیرم که من الان خیلی حالم بده. ما خیلی وقتا از دردامون فرار میکنیم. مثلا انگار گناه داره که بفهمم درد دارم، انگار زشته که بفهمم الان حال من بده.
اصلا توقع نداشتیم ما بخوایم دچار این درد بشیم. خیلی وقتا چی شد، چرا شد، گریبانگیر زندگیمون میشه. چی شد من الان جلوی دادگاه خانواده‌ام دارم از همسرم جدا میشم؟ چرا من باید فرزندم واقعا یک روز خوش نبینه در کنار پدر و مادرش؟ چی شد که من انقدر فرزندم افسرده است؟ چرا من با پدر و مادرم روابط مسالمت آمیزی ندارم؟
جواب این چی شدا رو زمانی میتونم بدم که وایسم تحمل کنم که یه بچه افسرده دارم، وایسم ببینم بعد 10 سال زندگیم به چالش رسیده، بیام ببینم که آقا همه چیز دنیا و کسب و کار تغییر کرده و من بلد نیستم که با توجه به روز امروز کار کنم و زندگی کنم.
یعنی انکار نکنیم دیگه.
آفرین، یعنی انکار نکنم، یعنی وایسم قبول کنم و ببینم که یه مسئله‌ای هست و آقا من بلد نیستم این مسئله رو حل کنم و خیلی ناراحت کننده است. چی کار کنم؟ اول بیام این رو ببینم، با خودم همدلی کنم، بمیرم الهی برات. ما قرار نبود اینجا باشیم اما امروز اینجاییم. ما قرار بود که یه رابطه خوب داشته باشیم، یه کسب و کار خوب داشته باشیم، یه بچه باهوش داشته باشم، اما امروز بچه‌ای که خدا به من داد بچه سالمی نیست. و باز حرفی که جلسه قبل زدیم که هیچ اتفاقی پیش نمیاد، هر آنچه که پیش میاد برای بزرگتر شدن ماست. همین باور رو من میبرم تو ذهنم.
خیلی سخته اینو بپذیریم خانم.
خیلی سخته.
خیلی حرف شعاریه تو زندگی.
با تمرین دیگه از شعار خارج میشه. زمانی که آره، منم روزای اول وقتی این حرفا رو میشینم فکر میکردم خیلی شعاره، اما وقتی که این حرفا رو یه بار مجبور شدم که باور کنم، گفتم اگه باور نکنم چی میشه؟ همینی که هست. اما اگه باور کنم تغییر اتفاق میفته. وقتی من باور کردم فهمیدم دنیا یه جای منظمه، فهمیدم که یه چیزی الکی نیست، فهمیدم که اگه این رابطه خراب میشه، این شغلم خراب میشه، رابطم با پدر مادرم خراب میشه، به خاطر اینکه یه سری خطاها در من هست. حالا هدف از آفرینش ما چیه؟ به کمال رسیدن ما دیگه.
بله.
دقیقاً اونجایی که من خطاهامو زندگی داره به روح من میکشونه برای اینکه آخه پاشو درستش کن. اما من میگم وای چرا من، چرا این اتفاق داره میفته؟ یعنی تغییر نگاه بسیار میتونه من شما کمک کنه.
قسم همینطوره. خیلی متشکرم. و خانم دکتر، یه گریزی بزنیم به سبک ارتباطی تک تک ما که واقعا چه تأثیری در روابط ما داره.
از یه مثال شروع کنیم. رابطه من با همسرم خوب نیست، یه مسئله‌ای دارم دیگه. مثلا ما گفتگوی خوب نمیتونیم با هم داشته باشیم، سر فرزند پروری ما دچار مشکلیم. خانم دکتر به ما بگو که ما چجوری مثلا اونو حل کنیم. قبل از اینکه من بگم چی کار کنن، اول نگاه میکنم اینا چجوری با هم حرف میزنن، داد میزنن، پرخاشگری میکنن.
مثلا حرفم میپرن.
آفرین. خب این پرخاشگری میکنه مسئله حل میشه؟ نه، اینا تازه یه مسئله به مسئلهشون اضافه میشه. زمانی که از نفر مقابل میترسه، منفعل میشه، میره کنار، مشکل فرزند پرورش حل میشه، حل نمیشه. زمانی که ظاهرا با نفر مقابل موافقت میکنه اما یه جای دیگه حالشو میگیره، درست میشه روش منفعل پرخاشگر؟ نه، درست نمیشه. روش درست، سبک درست اینه که من به صورت جرأتمندانه زندگی کنم. من میام میگم که خانم امجدیان، اینجایی که اومدم این مسائل بود، اگه بخوام دوباره با شما کار کنم اینا رو باید حل کنید، یا این که برم دیگه جواب تلفن رو ندم.
این کار نمی کنین که خانم دکتر، از این کارا نمی کنن. اینا هم
مثال میزنن. آره. که حالمون از یه چیزی بده، یا برم دیگه جواب ندم، یا واکنش تون نشون بدم، نه شما نمیدونی، شما رفتارتون خیلی زشت بود. اینکه بیام خیلی سالم و ساده، خیلی ساده بیام بگم که ببین من خیلی دوست دارم با شما کار کنم، اینجا این نکته خیلی من ناراحت کرد، همسرم من خیلی دوست دارم با حرف بزنم، من وقتی حرف میزنم از تو میترسم. روش جرأتمندانه. پس اگر که من میخوام حل مسئله خوب داشته باشم، اگر من میخوام مسائلمو تو زندگی حل کنم، بعد چیکار کنم؟ بعد یه گریزی به سبک ارتباطیمم بزنم. اگه من پرخاشگری میکنم نمیشه ها، عده قربانیار در میارم نمیشه ها، یه جای قربانی میشم یه جای پرخاشگر میشم نمیشه ها. من باید جرأتمند باشم. ما هممون آرزومون اینه که جامعه جرأتمند داشته باشیم، بچهای جرأتمند داشته باشیم.
این از خودمون شروع میشه دیگه. بله. خب خانم دکتر، بعد این سبک ارتباطی چه تأثیری در توانایی حل مسئله من میتونه داشته باشه؟
من سبک ارتباطیم پرخاشگریه. با شما دچار مشکلم، شریکیم، داریم با هم کار میکنیم، مسئله پیش اومده. خب من میگم اون ارباب رجویی که اومد شما کارشو کمکاری کردی، داد میزنم، فوش میدم، بیادبی میکنم، کتک کاری میکنیم، مسئله حل میشه؟
نه واقعا نمیشه.
سبک ارتباطی
تازه بسرم میشه.
پس اگر من سبک ارتباطیم رو بدونم چیه، یه نکته اینجا بگم.
بله.
ما خیلی وقتا میگیم که چرا مسائلم حل نمیشه، چرا رابطم درست نمیشه، چرا کارم درست نمیشه. الحمدلله همیشه فکر میکنیم بیرون مقصره. حالا من امروز میخوام چی یاد بدم، چی تمرین کنم؟ که من میخوام برگردم به درون خودم، ببینم در این اتفاق من سهمم چیه؟ آیا من گفتگوی درست بلدم؟ من مذاکره درست بلدم؟ وقتی که اینها رو نگاه کنم، ایرادای خودم پیدا کنم، خیلی از مسائل حل میشه. مثلا اگه فقط یه قربانی نباشم، حرف بزنم، دیگه تیکه نندازم، تهمت نزنم، قضاوت نکنم، خیلی پشت سرش نرم بگم، بیام جلو روش بگم در مورد این موضوع من میخوام با حرف بزنم، خیلی حالم بده، انقدر حالم بده که دیگه نمیخوام جواب تلفن تو بدم، اونجا زندگی خیلی قشنگ میشه.
اصلا این دنیای فضای مجازی خانم دکتر چه روابطی رو که به هم نزده، طرف پیام میده یا جواب نمیده یا سر جواب میده یا یه استیکر خنده نمیذاره، چه سوء برداشتایی که پیش نمیاد. یعنی خیلی وقتا آگاهانه خود ما باید بریم تو دل مسئله و بحران و مشکل. خب خانم دکتر، در فرصت باقی مونده از برنامه خشت اول امروز، دوستان برنامه خشت اول رو میشنون، اگر منتظر یه تلنگر از جانب خانم دکتر مریم آقایی روانشناس و مشاور خانواده باشن، اون چیه؟
من میگم که خیلی از اتفاقهایی که تو زندگیمون میفته اصلا دست ما نیست، بدونیم که دست ما نیست. خیلی از مسائلی که پیش میاد باید پیش بیاد برای این که من شما رو بزرگتر میکنه، چون ما امروزی که اینجا هستیم مدیون گذر از سختی هایی که تو روزهای قبل از پسش بر اومدیم. پس من قبول میکنم که حال بدی تو زندگیم پیش میاد. اونجا که حالم بد شد خیلی سورپرایز نشم، بدونم که حال بدی هم زندگی داره. هرچند ما میگیم که صبح بخیر، روزتون رو با انرژی شروع کنین، اما یه جاهایی ممکنه انرژیام بیاد پایین و اینا اصلا ایرادی نداره. چیزی که ایراد داره اینه که من تو حال بد بمونم. چیزی که ایراد داره اینه که من کنار مشکلاتم غرق بشم و یادم بره که من یه بخش ارزشمند از وجود خدام و من میتونم این مسائل رو حل کنم. چیزی که باید تمرین کنیم اینه که بشناسم خودم رو، اینکه چی کار میکنم، تو حال بد چی کار میکنم. زمانی که یه چالش پیش میاد من مسئله رو حل میکنم، من فرار میکنم، من خیلی هیجانی واکنش نشون میدم. اصلا اونجایی که گریم میگیره من گریه میکنم، اونجایی که رابطم دچار مشکل میشه من میرم گفتگوی سالم داشته باشم. امروز از خودمون شروع کنیم. ما خیلی روزها انگشت اتهام به سمت نفر مقابل گرفتیم. بیاید امروز تغییری انجام بدیم. به خودم نگاه کنم. اگر من تغییر کنم چه اتفاقی میفته؟ دنیا گلستون نمیشه، رابطه درست نمیشه، همه چیز خیلی خوب نمیشه، اما من به سهم خودم میتونم اتفاقهای خیلی خوبی رقم بزنم.
ان شاءالله. آره دیگه، امروز بیایم فارغ از همسر و پدر و مادر و اطرافیان و اون مدیرم که به امزور گفت و همسایه‌اش
از خودم شروع کنم، خودم رو
آره
ببینم.
آره دیگه، فارغ از همه مشکلات و دغدغه ها به خودم نگاه کنم و به قول شما از خودم شروع کنم.
انشالله.
ممنون از حضورتون خانم دکتر آقای بزرگوار. ما واقعا لذت بردیم از همصحبتی با شما. امیدواریم دوستان همین نکات رو یک جایی در زندگیشون به کار بگیرن تا زندگی بهتری داشته باشن.
انشالله.
ممنون از شما و همه خوبان شنونده. امروز هم همراه بودید با خشت اول رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. تا یک هفته تازه تر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، خداحافظ.
در شرق تهران افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
چشمم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
من چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیرم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی، اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
روز بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی. سپاسگزاریم از این که همچنان شنونده رادیو فرهنگی در بخش نخست برنامه ها که امروز هم توفیق نصیب ما شد که از ابتدای این بخش تا این لحظه در خدمت شما بزرگواران باشیم. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه با تقدیم برنامه های متنوع که آرزو میکنم این مجموعه برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما پیش از این که آخرین برنامه این بخش رو اعلام بکنم، به اطلاع شما عزیزان میرسونیم که با توجه به نفوذ توده هوای سرد و کاهش دما از 5 تا 15 درجه در استانهای شمالی اردبیل، شمال غرب و شمال شرق کشور از تاریخ جمعه 11 فروردین تا یک شنبه 13 فروردین ماه، از شما هموطنان عزیز تقاضا می شود که